الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که هفتمین چیزی که در او خمس لازم هست عبارت است از اون چه که زائد بر معونه سال شخص و ایال او باشد، از ارباح مکاسب و صناعات و زراعات. حالا بحث در اینه که در مطلق ارباح مذکور خمس لازم است یا اینکه نه در مطلق ارباح نیست. این معنا انشاءالله در طی مباحث آتیه روشن می شود. روایات متعددهی داریم که دلالت بر این دارد که در همه ارباحی که انسان به دست می آورد باید خمس بدهد، هرچی که به عنوان استفاده است. حالا در مسئله هبه و اینها می رسیم که آیا مثلا در هبه خمس هست یا نه. یک روایت هست که این روایت صحیحه هم هست، از عبدالله ابن سنان. این روایت را بعضی ها خواستن به اصطلاح دلیل بگیرن بر اینکه در ارباح مکاسب مثلا خمس نباشد، که تعبیر از حضرت صادق سلام الله علیه است که حضرت می فرماین لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. حالا این روایت با یک روایت مرسله است که عیاشی نقل می کند از حضرت یا باقر یا حضرت صادق سلام الله علیه در وسائل جلد 6 صفحه 338 و صفحه 342. در اون روایت اونم تعبیرش این است که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. شاید این دوتا روایت یکی باشد، اگر یکی باشد پس اون دیگه مرسله نیست، به اعتبار ابن سنان می شود صحیحه. در اینجا اون چه که عیاشی نقل می کند اینه که میگه حضرت صادق سلام الله علیه در یک مجلس عمومی بودن که جمعی از شیعیان هم در اون مجلس بودن، یکیش ابن سنان بود، یکی از اون هم سماعه بود. در اون روایت کلمه خاصتن نیست، دارد لیس الخمس الا فی الغنائم. حالا تازه اگر خاصتن نباشد بازم حصره، چون نفی الله هست، نفی الله هم دلالت بر حصر میکند، پس خمس باید در غنائم باشد. حالا خاصتن در این روایت هست، در اون روایت صحیح ابن، در این روایت صحیح ابن سنان هست، در روایت به هر حال مرسله عیاشی نیست. خب در جایی که دو روایت باشد، یکیش زیادی داشته باشد یکی نداشته باشد، اون روایتی که زیادی دارد میزان هست. خب ما اگه خاصتن باشد بنابراین تأکید میشه دیگه، چون خود حصر را لیس الخمس الا فالغنائم میرساند، خاصتن میشه و تأکید میکند مفاد این حصر را در این روایت. حالا از این طرف اخبار متعددهی داریم که ادعای تواترم شد. دیروز عرض کردیم که تواتر معنوی داریم بر این که در ارباح مکاسب خمس هست. خب با وجود اون روایات متعددی که ما نمیتونیم از اونا رفعیت کنیم و این روایت رو بگیریم، این روایت باید توجیه کنیم. حالا اینو دو تا روایت هم باشد همین توجیه وارده، یک روایت هم باشد همین توجیه است. لذا اون روایات خمس را در مطلق ارباح آوردن، هذا اولا. روایات دیگری داریم که در معدن خمس هست، در غوث خمس هست، در کنز خمس هست. خب اینا همش مخالف است با این حصری که در اینجا آمده، اگر لیس الخمس الا فی الغنائم باشد پس بنابراین خمس در کنز که بحث شد در معدن که بحث شد، در غوث که بحث شد، در عرض مشترات من الکافر، کافر از مسلم بحث شد، در اینا هم نباید خمس باشد، ولی در تمام اینها خمس بود و قبول هم شد. روایات متعددی هم داشتیم. خب این روایت با وجود این همه روایات هم در باب ارباح مکاسب هم در غیر ارباح مکاسب، این دلیل میشد که ما این روایت رو باید، حالا دو تا باشد یا یکی، باید توجیه کنیم. یک توجیه که بعیدم نیست که همین توجیه اقوای از سایر توجیهات باشد، این است که این روایت در مقام تقیه بوده، برای خاطر اینکه در همین روایت دوم هست که در مجلس عمومی بود. خب و واضح هم هست که اهل تسنن خمس رو در خصوص غنائم قائلن. این بیان حضرت قویاً احتمال دارد، مخصوصاً در مجلسی که عموم بودن، امام عن تقیتن فرمودن، که لذا با وجود این که به اصطلاح این افراد باشند و امام عن تقیتن ساجد، این روایت قابل استناد نیست، چون روایتی است که برای بیان حکم شرعی نیامده. یا این که بگیم که کلمه غنائم را امام سلام الله علیه معنایی فرمودند، یعنی معنایی را قصد کردند که این معنا مقصود عامه نیست. در ابتداء بحث خمس آیه شریفه را که خواندیم، فاعلموا انما غنمتم من شیء ان بله فان لله خمسه و لرسوله و لذی القربا، اونجا غنیمت را گفتیم، معناش غنائم حربی نیست که عامه معنا کردن، مطلق استفاده و مطلق بهره ای که انسان میبرد جز غنائم محسوب میشود. لذا کلمه غنم در بحث های فقهی داریم که ما من له الغرم غنم فعلیه الغرم، استدلال میشه بین عبارت غنم به معنی کسی که استفاده میبره، کسی که بهره میبره، این معنا هست. پس بنابراین احتمال دوم این است که اگر ما حمله بر تقیه نکنیم، یعنی امام علیه السلام میفرمان هر اون چه که انسان به عنوان بهره و استفاده میبرد باید خمس بده. خب معدن جزء اینها هست، کنز جز اینا هست، غوث جز اینا هست، برحال و همچنین ارباح مکاسب هم جز اینها محسوب می شود. غنیمت به معنای لغوی شامل تمام اینها از جمله ارباح مکاسب نیز می شود. این توجیه دوم اگر حمل بر این معنا نشد. لذا در یک روایت هم هست که در تفسیر وَعْلَمُ عَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ، در روایت از حکیم هست که دارد که هیه والله الافاده یومن به یومن، در وسائل جلد 6، اینم قبلا خواندیم همین روایت را، صفحه 380 حدیث 8، همین معنا آمده که مراد از غنیمت در این آیه شریفه همین استفاده هاییست که شخص میبرد و فائده هایی که به هر حال هر روز به دست میاره، هر کسی که به هر حال کاسب هر کاری هست روز به روز همین جور که میگیره، اینا همین همون غنیمته. و نه در عرف میگن مثلا چقدر استفاده کردی، کلمه غنیمت به جای همون استفاده است، نه در عرف نه در کتاب لغت این که غنیمت منحصر باشد به غنائم دارالحرب ما نداریم. پس دلیلی هم در عرف و در لغت بر این که غنیمت منحصر به غنائم دارالحرب باشد نداریم. پس با این حساب دلیلی ندارد که ما بگیم در اینجا فقط خمس در غنائم حربی دارالحرب است که ما علیه عامه. احتمال سوم و توجیه سوم این باشد که در این روایت امام علیه السلام نظر به تحلیل ما ادای غنائم برای شیعه داشته باشند، که شیعه در غیبت کبرا ما ادای به اصطلاح غنیمت دار الحرب ما ادای او برایشان حلال باشد، که مضمون این روایت با مضمون اخبار تحلیل یکی بشود. روایاتی داریم که دارد که اون چه که مال ما هست این حلال است برای شیعیان ما. البته در جای خودش خواهیم گفت که این اخبار تحلیل قابل استناد نیست و این به اصطلاح معناش این نیست که پس بنابراین در غیبت کبرا نباید خمس داد. دیروز هم اشاره ای داشتیم، حالا میایم در جای خودش که اخبار تحلیل دلالتی بر این ندارد. خب پس بنابراین این روایت یا این دو روایت با این توجیهات ثلاثه‌ای که شد نافی خمس ارباح، خمس در ارباح مکاسب نمی باشد. میاییم سراغ روایاتی که وعده دادیم. این روایات متعدده است که دلالت دارد بر این که در ارباح مکاسب باید انسان خمس بپردازد. اخبار زیادیش، یکی روایتی است که در به عنوان مکاتبه است، خبر اشعری است، میگه کتب بعض و اصحابنا الى ابی جعفر ثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس، سوال میکند اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروب و علی الصناع و کیف ذلک. سوال میکنه آقا تمام این کارهایی که آدم انجام میده از اقسام استفاده ها و بهره هایی که میبره، حالا کم زیاد یا از چه ناحیه که ضروب کنایه است، از چه راه های مختلف یا صنعت، چقدر آیا خمس هست یا نیست و بعدم چگونه است اصل این خمس پرداخت کردن. امام علیه السلام به خط شریفشان نوشتن که الخمس و بعد المعونه، دیگه نفرمودن در چی، عدم ذکر متعلق برای تعمیم است، یعنی در همه اینا خمس هست ولی بعد از معونه. اونی که تو سوال کردی، خمس در همه اینا هست ولی بعد المعونه، خرج سال استثناء می شود، الباقی باید خمسش رو بپردازد. خب یک اشکال کردن از نظر سندی که گفتن این اشعری توثیق نشده صریحا، ثانیاً که داره کتب بعض و اصحابنا، اما به هر حال اسامی برده نشده، این به هر حال مرسله است این روایت. این دوتا اشکال مورد جواب هست، اما اشکال مرسله توثیق نشدن اشعری در خاتمه مستدرک آمده است که قرائن مرحوم نوری رضوان الله علیه ذکر می کند بر این که ایشان هم جزو افرادی است که مورد ثقه است، پس از نظر ثقه بودن گیری ما نداریم. اشکال ارسال هم جواب داده می شود، چون ایشان میگه که به هر حال میگه بعضی از چیزهایی رو که اصحاب نوشته اند و اون چرا که امام سلام الله علیه به خط شریفشان به عنوان جواب نوشته اند، این نمیاد بگه که بعضی از اصحاب گفتن، نوشته بعضی از اصحاب رو دارد نقل میکنه، معناش این نیست که اصل روایت مرسله بوده، شاید در اون نوشته سند روایت کاملا ذکر شده است ولیکن این آقا میگه در نوشته او این چنین بود، اسامی روات را نمیارد، نیاوردن ایشان و ننوشتن ایشان اسامی روات را دلیل نیست که اصل روایت مرسله باشد. پس ظن قوی در اینجا هست که اولین روایت منحصر به این نیست که این روایت مرسله نباشد. یک روایت دیگر باز در این که خمس وجود دارد در تمام ارباح مکاسب، خبر علی ابن محمد است که در جامع روات آمده است. این روایت نقل شده است از بعض از کتب رجال که علی ابن محمد یا محمد ابن علی، حالا در جامع روات به عنوان علی ابن محمد آمده، در تهذیب مرحوم شیخ به عنوان محمد ابن علی نقل می کند. علی حالین این روایت صحیح است، در جواهر صاحب جواهر به عنوان روایت صحیحه می آورد، ولی معلوم نیست که این صحیحه باشد، کلام صاحب جواهر مورد خدشه واقع شده است، چون ظاهرا توثیق نشده و تصریحی به توثیق او هم نرسیده است که آیا علی ابن مهزیار خودش این توقیع شریف را دیده یا نه. علی ای حالین در این خبر این رسیده که سئل ابوالحسن الثالث یا سأل ابوالحسن الثالث عن رجل اصاب من زیعته من الهند 100 کر الى ان قال و بقی فی یده 60 کرن ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئون فوقع لی منه الخمس مما یفضل من معونته. اینم واضحه دیگه. سوال میکنه شخصی این مقدار از گندم داشت و خلاصه مقداری هم باقی موند، من حقی برای شما هست یا نه؟ حضرت میفرمایند خمس اون چی که باقی موند مال ماست، معلوم شد برای بقیه دیگه چیزی نیست. حالا این دوتا روایت، روایت سوم صحیحه علی ابی علی ابن راشد، قلت لهو، حالا مزمره هست، امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فعلم تو موالی که بذالک، شما فرمودین که من به امر شما قیام کنم و دستوری که شما فرمودین را اطاعت کنم و حقوق شما را از شیعیان بگیرم. فعلم تو موالی که بذالک، من اعلام کردم که باید حق امام سلام الله علیه را بپذیرید. ببینین خود حضرات میفرستادن به اشخاص، به اشخاص رو میفرستادن به بلاد که خمس رو بگیرن و بیارن. فقال لی بعضهم، خبر به خدمت حضرت عرض میکند، بعضی از اینها به من چنین گفتند و ایو شیء حقه، حق آقا چیه؟ فلم ادر ما اجیبه، من نمیدونستم جوابشان چی بگم. فقال علیه السلام یجب علیهم الخمس، برای اینا خمس واجبه. فقلت ففی ای شیء، اینش محل استشهاد ما هست. فقال علیه السلام فی امتعتهم و صنائعهم. قلت و تاجر، خب در امتعه و خوراکی هایی که دارن زیاد بماند و در صنایع و صنایعی که به هر حال صنعتی که دارن. گفتیم تاجر چطور؟ و تاجر علی و صانع به یده، یعنی اون کسی که کار دستی انجام میدهد یا تجارت میکند. فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، اگر بعد از خرج سال چیزی هست باید بدن. اذا امکنهم یعنی اگر چیزی برای اونا هست بعد از معونتشان، به هر حال اونا باید بپردازن. روایت چهارم صحیحه علی ابن مهزیار هست. باز میگه کتب الیه ابراهیم ابن محمد همدانی. بله، داره میگه اقرعنی علی کتاب و ابیک، اقرعنی علی کتاب ابیک، اون نوشته پدرت میگه بر من بخوان. فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه و انه لیس علی من لم یقم زیعته به معونتی نصف السدس ولا غیر ذلک. فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی ضیاء الخمس بعد المعونه. این محل استشهاد ماست، معونت الزیعه و خراجها لا معونت الرجل و ایاله. اینجا دارد که معونه همون به اصطلاح صنعت یا زراعتی که دارد و زیعه ای که دارد خرج اونا را استثناء کند، خمس کنه او استفاده نمیشد خرج سال خود طرف از این معونه. معونه اون بزنید دخل، چون درآمدی که در میارن از زراعت یا از باغ یا از به هر حال صنایع، یه خرجهایی برای خود اونا باید انجام بدن، این معونه رو هم میکنه در این روایت بر اون معونه اونها، یعنی هرچی خرج کرد داشت کنار بگذارد، الباقی رو خمسش بپردازد. حالا بعد اونی که حالا قرائت کرد چیه؟ قرأه علی ابن مهزیار علیه الخمس بعد معونتی و معونت ایالهی و بعد خراج سلطان، یعنی حتی اون مالیاتی هم که حکومت میگیره اونم کنار بگذارد، الباقی هرچی موند باید خمسشو بپردازد. خب این به هر حال روایت از امام جواد سلام الله علیه هست. اون مزمران انه که ابوالحسن ثالث هست مراد امام هادی علیه السلام است. دقت دارین؟ اینها رو دقت داشته باشین. روایت پنجم یا چهارم می شود، این روایت امروز بخوانیم، صحیحه علی ابن مهزیار است که دلالت بر چند چیز دارد. یکی وجوب خمس، حالا می خوانیم، حالا روایت نمی خوانیم بعد می بینیم چه چیزایی سبب. اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. غنائم و فواید، فواید عفو تفسیری ها، یعنی اون چی که فائده و به هر حال استفاده هایی که می کنند در سال، بر در هر سالی بر اونها واجب است. بعد آیه مورد استشهاد قرار میدهد و علمو انما غنیمتون من شیئن. پس اینم روایت دومی است که غنیمت در این آیه خصوص غنایم دار حربی نیست، غنیمت در این آیه شریفه مطلق فائده و عائده است. فل غنائم، امام میفرمایند، و الفوائد یرحمک الله فهیه الغنیمه یغنم و هل مر. خب اون چی که استفاده، اصل وجوب خمس در طلا و نقره‌ای که سال برش گذشته باشد استفاده میشه، چون مطلق اون چی که فایده است فی کل عام. دوم متاع در امتعه خوراکی ها، ظرف، چارپایان، خدم و ارباح تجارات، سودی که از تجارت میبره شخص، یا زیعه، وسائلی که دارد، آلات و ابزار کار، ابزار کار به اصطلاح، مستقلات، زیعه مستقلات، غنائمی که از طریق جایزه میگیرد و دارای ارزش و اهمیت است. یه وقت چیز جزئی است که چی به حساب نمیاد، ولی مثلا یه دفعه یک ماشین به او آقا دادن، خلاصه قرعه کشی کردن یه ماشین برای این آمین آقا افتاد، یا همچنین میراثی که و بله، اگر غنائمی که از قبیل جایزه باشد که دارای عظمت باشد، یا میراثی که لا یحتسب، میراثی که لا یحتسب یعنی میراثی که به اصطلاح اون مورث خمس نداده، دقت کردین؟ این چنین، و هر چیزی که از سنخ غنائم حربی هم باشد، اینا همه به هر حال باید خمس بدهد. مطلب دیگری که از این روایت باید استفاده می شود این است که آیا ربح در تجارت مورد تحلیل هست یا نیست. مطلب دیگری هم که باز مورد بحث است که باید بحث کنیم، آیا می توانیم بگیم در این زمان ما که زمان غیبت کبرا هست خمس واجب نباشد و امام بر ما واجب نکرده باشن خمس را؟ اینه میشه استفاده که بعضی ها به اصطلاح ادعا کردن، البته از متفقهین، ولیکن فقیه این ادعا را ما در بین فقها ها نداریم کسی که این قائل باشد. و یکی هم سرمایهی که شخص احتیاج به او دارد در زندگی، آیا به این خمس تعلق میگیره یا نه؟ بعضی استفاده کردن میگن اصل سرمایهی که به او نیاز داره در زندگی خمس نباید، لازم نیست بدهد. اینا باید مورد بحث قرار بگیرد. در روایت دیگر هست که حالا امام علیه السلام تعبیرشان این است که میفهمه لار، بله، سأفسر لک بعضه، حالا در روایت هست که روایت مفصله، در عبارت روایت دارد فی متائن، این متاع را ممکن است حمله بر اصل سرمایه بکنیم، یا اینکه متاع را بگیم مراد اساس خانه است، این دو احتمال درش هست. تحلیل هم ولیکن چون تعبیر شده بود در روایت اونی که در خرج سالش صرف میکند نباید خمس بدهد، خب ما میتونیم از همین روایت استفاده کنیم که ظروفی که مورد استفاده شخص قرار میگیرد، فرش و رخت خواب و غیر زالیک، وسائلی که استفاده میکند در سال، اینا خمس ندارد، اینا جزی چیزهایی است که در سال از او استفاده میکند. اینا روایت باید جدا جدا بررسی بشه. روایت دیگر موثقه سماعه است که در حکم صحیح قال سألت و ابو الحسن علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله علیه فی کل ما افاد الناس من غلیل او کثیرن خب دارد که خب وقت سوال کردن از خمس، حضرت فرمودن فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیره، کم و زیادش مهم نیست. خب اگر ما این من قلیل و کثیره رو بیاریم در هبه هم حتی مقدار کم هم باید بگیم که خمس بپردازد. بعضی ها تفصیل دادن در هبه، بعضی ها مطلقا گفتن اصلا هبه اکتساب چون نیست لذا معیار رو اکتساب قرار دادن. اینا باید یکی یکی در از این روایات بررسی بشه تا ببینیم چه حکمی دارد. انشاءالله ادامه بس فردا چون بحث سوم هم داریم. صلی الله علی محمد و آله. ما می‌خواستیم امروز تیمونن مقداری از این روایات رو بخونیم ما انشاءالله مهیا بشیم برای